بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 110 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی اولین اصل از اصول نهگانه‌ای که عرض شد پایه و مبنای حقوق جزا محسوب میشند رو شروع کردیم به بحث در موردش و اون هم اصل صلاحیت سرزمینی بود. خیلی ساده براتون عرض کردیم این اصل حرفش اینه، میگه اگر تو سرزمین من جرمی انجام دادی، چه میخواد در قلمرو حاکمیت زمینی من باشه، چه قلمرو حاکمیت دریایی من یا هوایی من باشه، مطابق با قانون من مجازات میشی و تابع قانون کشور من هستی. میام میگیرم، محاکمت میکنم، رسیدگی میکنم به جرمت و باد رو درواسی هم ندارم. حالا مرتکب هر شخصی میخوای باشی باش، میخوای تبعی ایران باشی یا تبعی غیر ایران، تو سرزمین من جرمی انجام دادی مجازاتت میکنم مطابق با قانون کشور خودم در دادگاه های خودم. بعد آمدیم به این اصل 4 استثناء رو وارد کردیم و گفتیم که هر اصلی به هر حال استثنایی داره. 4 استثناش هم خیلی نادر هست البته، یعنی تقریبا میشه بگیم خیلی نادر هست که این قضیه اتفاق بیفته. علی ای حال توی 4 مورد استثناء کردیم که دیگه از تکرارش میپرهیزم. در انتهای جلسه قبل یک سوالی رو مطرح کردم و گفتم که اگر یک جرم مقیدی اتفاق افتاد، تفاوت بین جرم مطلق مقید رو دیگه قطعا باید بدونید. گفتیم اگر جرم مقیدی اتفاق افتاد، رفتار جرم در قلمرو حاکمیت ایران باشه، در سرزمین ایران واقع بشه، ولی نتیجه اون در خارج از کشور حادث بشه، یا بالعکس رفتار خارج از کشور بشه ولی نتیجه اون داخل کشور اتفاق بیفته، اینجا آیا به استناد اصل صلاحیت سرزمینی ما میتونیم رسیدگی بکنیم یا خیر؟ یه مثال کلیشه‌ای هست که خیلی اساتید بزرگ آوردن، من اون رو میارم. بعدش هم یک مثال بروز از پرونده‌های خودم میزنم که خوب تو ذهنتون جا بیفته. مثالی کلیشه‌ای که معمولاً اساتید بزرگ مطرح میکنن، میگن که فرض کنید آقای از داخل کشور ایران کنار مرز تیری رو به سمت دیگری که در کشور همسایه هست، مثلا کشور افغانستان، پرتاب میکنه، شلیک میکنه و این تیر میخوره به اون طرف، طرف رو به قتل میرسونه. اینجا رفتار مجرمانه، رفتار جرم قتل عمدی داخل، یعنی اقدام صالب حیات داخل قلمرو حاکمیتی ایران انجام شده، ولی نتیجه کجا اتفاق افتاده؟ در قلمرو حاکمیتی کشور افغانستان. یا بالعکس از اون طرف کسی توی کشور افغانستان ایستاده لب مرز، تیر رها میکنه، اون شخصی که داخل ایران هستش تیر بهش برخورد میکنه و فوت میکنه. حالا اینجا سوال این هستش که آیا ما طبق اصل صلاحیت سرزمینی میتونیم قاتل رو محاکمه بکنیم یا نه؟ بگیم چون بخشی از جرم در کشور ما واقع شده، پس ما صالحه به رسیدگیم و طبق قانون ما باید طرف محاکمه بشه، چون اصل صلاحیت سرزمینی این رو میگه. یا اینکه بگیم نه، بایستی جرم به صورت کامل، یعنی هم رفتار مجرمانه و هم نتیجه باید تو کشور ما اتفاق بیفته تا ما بتونیم رسیدگی بکنیم، اگر بخش بخش بشه نمیتونیم. این پاسخش چیه؟ یه مثالم از پرونده های خودم بزنم بچه ها. چند سال قبل یه قتلی رو من رسیدگی کردم. یه خانم متأهلی بود، ایشون متاسفانه با یک مردی ارتباط نامشروع میگیره، تصمیم به حذف شوهر خانم میگیرن، اون خانم با اون مرد غریبه که ارتباط گرفته بوده تصمیم میگیرن که این شوهر این خانم رو به عنوان مانع حذفش بکنن در واقع. بعد نقشه ای که میریزن این میشه که اون مرد میاد با شوهر این خانم، که اتفاق شوهر این خانم هم مرد مذهبی بوده، رفیق میشه، با هم یه سفر به کشور عراق میرن. در اونجا میاد به شوهر این خانم سم میده، ولی قدرت بدنی شوهر زیاد بوده. کاروان با کاروان بر میگردن ایران. تو ایران که وارد میشن داخل یکی از کشورهای مرزی، این شخص فوت میکنه. جزئیات رو نمیگم چون حالا نمیخوام اصلا ذهنتون درگیر این که صلاحیت و چرا اصلا پرونده داخل ما، داخل ایران رسیدگی شد، به من ارجاع شد و غیره، اینا رو نمیگم، جزئیاتی داره. فقط میخوام مثال تو ذهنتون باشه به عنوان یه مثال روز که اتفاقا میفته. بس دقت بکنید اینجا رفتار صالب حیات توی عراق صورت گرفت، اونجا سم رو بهش داد، ولی نتیجه تو ایران واقع شد. حالا آیا ما صلاحیت به رسیدگی داریم یا خیر؟ حالا برای اینکه باز ذهنتون هم درگیر نشه این نکته رو بگم خدمتون که این شخص داخل اتوبوس که میشه و وارد ایران میشن، اتوبوس کماکان خب به مسیر ادامه میده، وارد اتوبوس ایران میشن، ادامه میده، میاد به سمت اصفهان و نهایتاً وقتی اصفهان میرسن این شخص از جاش بلند نمیشه، میگن فوت کرده. وقتی بررسی میکنیم علت فوت رو میبینیم که در واقع چندین ساعت پیش موقعی که در اون شهر مرزی بودن فوت کرده. حالا بگذاریم. ببینید، گفتیم تو صلاحیت سرزمینی کاری نداریم که تبعه خودمون جرم رو انجام داده یا تبعه کشور خارجی، هر کی میخواد باشه باشه. اون چه ما کار داریم اینه که این جرم تو قلمرو به حاکمیت ما واقع شده یا نه. پس حالا اینجا جوابتون چیه؟ آخرش از باب اصل صلاحیت سرزمینی ما میتونیم به این جرم رسیدگی بکنیم یا نه؟ پاسخ رو بچه ها ماده 4 از قانون مجازات اسلامی جوابش رو داد. گفت آقا جان، هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در قلمرو حاکمیت ایران واقع بشه، در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران و ما باید رسیدگی بکنیم، ما صالحیم. پس جمع‌بندی کنم، آقا نیاز نیست کل جرم با نتیجهش در ایران و قلمرو حاکمیتی ما واقع بشه تا ما صالح بشیم، تا اصل صلاحیت سرزمینی جاری بشه. خیر، همین که انجام قسمتی از جرم در قلمرو حاکمیت ایران باشه، یا نه همین که نتیجه جرم در جرایم مقید در قلمرو حاکمیت ایران واقع بشود، کافی است که اصل صلاحیت سرزمینی جاری بشه، اون رو ما در حکم جرم واقع شده در سرزمینمون میدونیم و قوانین ما جاری میشه و ما صالح به رسیدگی هستیم طبق اصل صلاحیت سرزمینی. نکته این رو هم بگم که این ماده 4 همون گونه که گفته شد فقط توی جرائم مقید کاربرد داره و همچنین تو جرائم مرکب. در جرائم مطلق این موضوع منتفیه، چون جرائم مطلق گفتیم چی؟ گفتیم به محض رفتار مجرمانه جرم محقق میشه، ولو این که نتیجه هم داشته باشه برای تشکیلش ما نیاز به نتیجه نداریم. پس تو جرائم مقید و تو جرائم مرکب کاربرد داره. حالا سوال بعدی رو هم بهم جواب بدین. اگه جرمی در ایران واقع بشه اما معاونت در اون جرم خارج از قلمرو حاکمیت ایران واقع بشه، آیا به تبع مباشر که ما صلاحیت داریم قطعاً معاون رو هم ما میتونیم رسیدگی بکنیم یا خیر؟ یه مقدار تأمل بکنید. یک جرمی در ایران واقع میشه، معاونت در اون جرم خارج از قلمرو حاکمیت ایران واقع میشه. آیا به تبع مباشر که ما صلاحیت رسیدگی داریم معاون رو هم داریم یا خیر؟ تو همین مثالی که عرض کردم، فرض بفرمایید که تو همین مثال پرونده خودم، اون سمی که شخص تهیه کرد برای به قتل رسوندن اون شوهره، یک شخصی معاونت کرده باشه، تبعی کشور خارجی هم هست، تبعی کشور عراق هم بود و در واقع آمده اون سم رو به او داده. حالا این به نظرتون آیا ما معاون رو هم میتونیم رسیدگی بکنیم؟ ببینید، پاسخ اینه که به نظر خیر. چرا؟ چون رفتار معاونت در خارج از کشور حادث شده و تمام شده، اتفاق افتاده. مگر این که حالا معاون تبعی ایران باشه که توی اصل دیگه ای ما میگیم چون ایرانی بوده ما میتونیم محاکمش کنیم، ولی اگه غیر ایرانی باشه، چون رفتار معاونت کاملا در کشور دیگه ای انجام شده، به نظر میرسه که حداقل نظر بنده این هستش که امکان محاکمه معاون رو توی این پرونده منعدم. چون این پرونده شو من داشتم و من رسیده کردم به این موضوعات رسیدم، برای همین پاسخ میخوام ازتون، روش فکر بکنید، موضوعات جذابیست. خب این در خصوص اصل صلاحیت سرزمینی. حالا دقت بکنید، اینی که در جلسه قبل عرض کردم، گفتم ما این اصول رو نگه داشتیم تا شما متوجه بشید جرم رو، مجازات رو، مسئولیت کیفری رو، و بعد بگم که جان مطلب بشینه بهتون، و نقد کردم بر اینکه این مطالب رو نباید ابتدا گفت، همینجا اثر داره. ببینید مثلا الان من این دوتا سوال چالش برانگیزی که الان مطرح کردم، یکی تو بحث جرم مطلق مقید بود و یکی تو بحث جرم و همچنین جرم مرکب که عرض کردم و همچنین یکی تو بحث معاونت. خب حالا به دانشجویی که معاونت اساساً بلد نیست، دانشجویی که اساساً بلد نیست هنوز تفاوت مطلق مقید و جرم مرکب و ساده چیه، وقتی اینها رو ندونه ما چجوری بیایم این سوالات رو بهش پاسخ بدیم و بخوایم اصل صلاحیت سرزمینی رو به این ملموسی بخوایم توضیح بدیم؟ بنابراین باز تاکید میکنم علت ارائه این اصول در اینجا همینه که شما الان کاملا این اصول رو درک بکنید به خاطر اینکه داشته هایی از قبل دارید. خب اصل صلاحیت سرزمینی تمام، بریم سراغ اصل دوم. زیر مجموعه کدام فصل بود؟ زیر مجموعه فصل قلمرو قوانین جزایی در مکان، اصل صلاحیت واقعی. دومین اصل، اصل صلاحیت واقعی، بچه ها بهش اصل صلاحیت حمایتی یا اصل صلاحیت حفاظتی هم بعضی از اساتید میگن، ولی بیشتر به نام همین صلاحیت واقعی معروف هستش. ولی اگه تو تستا این دوتا اسم رو هم دیدید، بدونید منظور همون صلاحیت واقعی است. خب این اصل چی میگه؟ میگه آقا جان، یه سری از جرایم هستن که برای جمهوری اسلامی ایران اونقدر مهمن که حتی اگه تو کشور خارجی هم تماماً انجام بشه، یعنی خارج از قلمرو سرزمینی و حاکمیتی ما انجام بشه، توسط هر کی میخواد باشه، چه ایرانی اونو انجام بده چه غیر ایرانی، اونقدر این جرم برای من جمهوری اسلامی مهمه که حتی اگه تو کشور خارجی اتفاق بشه، اتفاق بیفته، تماما اونجا حادث بشه، توسط ایرانی باشه یا غیر ایرانی، من باید رسیدگیش کنم، مرتکب اون باید طبق قانون من و در دادگاه من، یعنی دادگاه جمهوری اسلامی ایران، محاکمه بشه. حرف اصل صلاحیت واقعی یعنی این. برای همین بهش میگن اصل سرایت حمایتی یا حفاظتی. دقت میکنین؟ یه سری جرای من که اینقدر برای جمهوری اسلامی مهمه که هر کجای دنیا اتفاق بیفته من باید رسیدگی بکنم توسط هر کی. کاری ندارم تو سرزمین من اتفاق افتاده یا نه، کاری ندارم توسط ایرانی اتفاق افتاده یا نه، این جرمو من باید رسیدگی بکنم طبق قانون خودم. حالا اینا چه جرایمی هستن؟ یک، جرایم علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. جرایم علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. این یک. دو، جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط حضرت آقا مقام معظم رهبری یا استفاده از اون مهر یا امضا یا حکم یا فرمان یا دستخط جعلی تو خارج از کشور. آقا طرف اومده دستخط حضرت آقا رو جعل کرده، رفته اونجا داره استفاده میکنه. تو یکی از مثلا کنسولگری های خارج از کشور، اصلا ایرانی هم نیست. اینجاست که ما این جرم ما باید رسیدگی بکنیم. سه، جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی، دقت کنید قیدشو، دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، نماینده های مجلس، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، 19 تا وزیر داریم، معاونهای رئیس جمهور. یا استفاده از مهر یا امضا یا حکم یا فرمان یا دستخط رسمی جعلی این افراد. پس یا جعلش یا استفاده از جعل مهر، از مهر جعلی یا امضای جعلی یا حکم جعلی یا فرمان جعلی یا دستخط رسمی جعلی این افرادی که عرض کردم. یه تفاوتی که با بند قبلی داشت این رو خوب دقت کنید، ما در خصوص دستخط حضرت آقا چه رسمی چه غیر رسمی، خوب دقت کنید، در هر دوش این جرمه چه اگر جعل بشه و استفاده بشه. اما تو دستخط رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه و بقیه افرادی که عرض کردم، دستخط رسمیشون اگر جعل بشه و یا استفاده بشه از اون سند مجعول، شامل این بند میشه و جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون اصل واقعی یا اصل حفاظتی به اون باید رسیدگی بکنه. چهار، جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آراء جعلی یا اجراییه های جعلی. مستظری دیگه، وقتی یک حکمی صادر میشه، الان توی کارگاه آیین دادرسی مدنی این رو میگیم خدمتون که حکمی که صادر میشه چه حالا چه حقوق چه کیفری، آخرش باید این رأی اجرا بشه. اصلا ثمره رسیدگی قضایی اون اجراییه دیگه، اونی که باید اون رأی اجرا بشه. حالا تو آیین دادرسی مدنی من این رو توضیح دادم خدمتون که احکام کیفری، موضوعات کیفری، اول از اون که گفتیم تفاوت موضوعات کیفری و حقوقی اصلا چی هست، ثانیاً موضوعات خدمتتون عرض شود که کیفری وقتی که حکم صادر میشه به صورت اتوماتیک رأی میره برای اجرا تو اجرای احکام دادسرا و اجرا میشه توسط دادستان یا قضاتی که زیر دست دادستان هستن. ولی توی احکام حقوقی، حکم حقوقی که صادر میشه نیازمند درخواست صدور اجرایی است، بعد اجرایی کشیده بشه، همینطوری به صورت اتوماتیک نمیره برای اجرای احکام حقوقی. خب بگذاریم از این، حرف ما اینه آقا اگر آراء مرجع قضایی، مراجع قضایی یا اجرایی صادر از مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی، این سایر مراجع قانونی و آشنایی با مراجع قضایی رو عرض کردم تو آیین دادرسی مدنی تو 20 جلسه اول، 20 و چند جلسه اول کامل توضیح دادم، حتما گوش بکنید. یعنی میتونید با تمام مراجع قضاوت کننده کشور آشنا بشید. اگر این آرا اینها جلب بشه یا استفاده بشه، این هم در صلاحیت وفق اصل صلاحیت واقعی در صلاحیت جمهوری اسلامی هستش. 5 جعل اسکناس رایج، همین پولی که دست ماست، جعل اسناد تعهد آور بانکی ایران، جعل اسناد خزانه، جعل اوراق مشارکت صادره یا اوراق تضمین شده از طرف دولت و تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل. این 5 تا بچه‌ها، این 5 بندی که خدمتون عرض کردم، این 5 بند جرم که خودش خیلی از جرایم رو شامل می شد، اگر که در کشور خارجی تماما اتفاق بیفته، یعنی اصلا قلب سکه تو خارج از کشور بشه و بعد اون سکه داخل کشور ما مشاهده بکنیم، جعل دستخط رسمی رئیس جمهور خارج از کشور بشه، همونجا هم استفاده بشه، اصلا بره تو سازمان ملل ارائه بشه، همه اینها بچه کاری ما نداریم که حتی تماما تو کشور خارجی انجام بشه، حتی تماما توسط یه غیر ایرانی انجام بشه. مطابق با اصل صلاحیت واقعی ما باید رسیدگی بکنیم. دقت میکنین؟ حالا ممکنه اولین سوالی که به ذهنتون برسه اینه که بگید خب حالا که اینطوری گفتی، اگه این جرایم تو قلمرو حاکمیت خود ایران اتفاق بیفته چی؟ خب این که به طریق اولا و اساساً بر اساس همون اصل صلاحیت سرزمینی ما رسیدگی میکنیم، این که اصلا از هر و من شمسه دیگه، نیازی به رجوع به اصل صلاحیت واقعی نیست، همون طبق اصل صلاحیت سرزمینی چون تو کشور ما واقع شده، دستخط حضرت آقا جعل شده یا جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اتفاق افتاده یا جعل آرای مراجع قضایی شده، خب اینا که وقتی داخل قلمرو ما اتفاق بیفته، چه ایرانی باشه چه غیر ایرانی، که طبق اصل صلاحیت سرزمینی ما رسیدگی میکنیم. اتفاق این اصل صلاحیت واقعی مال همینه که ما پا رو فراتر از اصل صلاحیت سرزمینی بذاریم. در واقع برای جاری شدن اصل صلاحیت واقعی یا اصل همون صلاحیت حمایتی و حفاظتی، باید یکی از این جرایمی که توی این 5 بند گفتیم حتماً 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 باید در خارج از ایران و خارج از قلمرو حاکمیتی ایران اتفاق افتاده باشه. چون اگه این جرم در ایران اتفاق افتاده باشه، که پای اصل صلاحیت سرزمینی وسط میاد و طبق اون محاکم ما به طریق اولا صالحن، پس حتما باید در خارج از ایران و قلمرو حاکمیت و خارج از قلمرو حاکمیت ایران اتفاق افتاده باشه. نکته بعدی این که اگه مجرم یکی از جرائمی که تو 5 بندی که عرض کردم رو انجام داده باشه و بابت ارتکاب یکی از این جرائم، یکی از این 5 بندی که گفتیم، یکی از جرائم داخل بند، تو همون کشوری که این جرم رو انجام داده دستگیر بشه و محاکمه بشه و حتی مجازات بشه، مجازاتش هم تحمل بکنه، تمام شه، آخرش بچه ها باز مانع دستگیری و محاکمه و مجازات اون تو ایران نیست، یعنی اگه اومد ایران ما دوباره دستگیرش میکنیم، محاکمهش میکنیم و بعد مجازات رو تحمل بکنه، میخواد اونجا تو کشور دیگه بابت همین جرم محاکمه شده باشه، میخواد نشده باشه. دقت میکنی؟ حتی اگه تو اون کشور دستگیر بشه، محاکمه بشه، حتی مجازاتش هم تحمل کنه، بعدش پاشه بیاد ایران، ما اینجا دستگیرش میکنیم، مجازاتش میکنیم و از نو محاکمهش میکنیم. چی کار داریم که اونجا محاکمه شدی یا نه؟ فقط تنها ارفاقی که تو حقش میکنیم اینه که اگه مجازات تعزیری بهش دادیم، بابت میزان محکومیتش که اونجا اجرا شده، اگر اجرا شده باشه تو اون کشور، از قاعده احتساب استفاده میکنیم. از قاعده احتساب استفاده میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید اومده جعل دست خط رهبری رو کرده و رفته جایی تو اون کشور خارجی ارائه کرده، بعد تو اون کشور دستگیرش کردن، بهش 6 ماه حبس بابت استفاده از سند مجعول دادن، حبسش هم کشیده. خب بعد اومده ایران ما دستگیرش کردیم، محاکمش کردیم، بابت جعل و استفاده از سند مجعول 5 سال حبس بهش دادیم. حالا از این 5 سال حبس که بهش دادیم، 6 ماه رو ازش کم میکنیم، چون قبلا توی کشور دیگه بابت ارتکاب همین جرم 6 ماه حبس کشیده. دقت میکنی؟ 6 ماه حبس کشیده. البته دو نکته رو هم بگم، خوب دقت کنید. اول اینکه اگه نوع مجازات اجرا شده در خارج از کشور با نوع مجازات ایران متفاوت باشه، کیفیت احتساب مشخص نیست، نمیدونیم قاعده احتساب رو رعایت کنیم یا نه، و به نظر میرسه که نباید رعایت هم بکنیم، قانون در این زمینه ساکته. مثلا فرض کنید تو همین مثال که عرض کردم، بابت استفاده از سند مجعول مجازاتی مثلا براش تعیین شده که بره در کوههای مثلا فلان کشور، اونجا سنگ جابجا بکنه. بعد این ما اصلا تو کشور ما یه همچین چیزی ما نداریم. خب حالا ما نمیدونیم این 6 ماهی که اونجا یه مجازات دیگه که اصلا ما تو کشورم نداریم رو متحمل شده بابت همین جرم، آیا ما میتونیم اینجا که میخوایم حبس بش بدیم احتساب کنیم یا نه؟ که به نظر میرسه نباید احتساب کنیم. پس دقت کنید، باید مجازات یکی باشه که بتونیم قاعده احتساب رو جاری کنیم. ثانیاً دقت کنیم، گفتیم اگر مجازاتش تعزیری بود از قاعده احتساب استفاده میکنیم، اگه مجازاتش از جمله جرایمی انجام داده بود که حدی بود، مثلا جرایم علیه امنیت انجام داده بود که محاربه شناخته شده باشه، و مجازات محاربه هم میدونید اعدام دیگه، مجازات حدیش اعدامه، یکی از مجازاتش. خب دیگه اینو ما نمیتونیم احتساب بکنیم، احتساب اینا نداریم. فرض کنید اومده همین یک جرم علیه امنیت ما انجام داده، بعد تو اون کشور بابت این که جرم علیه امنیت ما انجام داده بهش حبس دادن 5 سال، 5 سال حبسش هم کشیده، میاد داخل کشور ما، ما این رو محاربه محسوبش میکنیم و بعد بهش حد میدیم اعدام. نمیتونیم بگیم 5 سال حبس تو احتساب میکنیم، نه، ما اینجا اعدامت میکنیم، جرم حدیه. اگه تعزیری بود مجازاتت، جرم تعزیری بود، قاعده احتساب رو جاری میکنیم ما برات. خب تا اینجا این مطالب خدمتون باشه، چون وقت تمام شد انشالله سایر نکات اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی رو تو جلسه بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.